سپاسگزاریم که همراه برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هستید و همین حالا در استودیو بنده میزبان جناب آقای مهندس حمید رضا سهرابی، معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستم. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. خب طبق اون چیزی که قرار هست که شما به عنوان یک مسئول در این برنامه ان شاءالله پاسخ بگید، راجع به تعهداتیه که بر عهده مسکن بنیاد انقلاب اسلامی گذاشته شده. شما قراره که متولی در واقع ساخت 400 هزار از 1 میلیون مسکن نهضت ملی مسکن باشید. یعنی اون چیزی که حالا گفته شده سالانه 200 هزار مسکن شهری و 200 هزار مسکن روستایی رو هم در قالب بهسازی و نوسازی انجام بدید. الان آقای مهندس کجای کار قرار دارید و تا چند از تعهد انجام شده؟
خب مقدمه رو جناب عالی فرمودین، همونطور که من عرض کردم، با توجه به این 200 هزار واحدی که در بخش شهری هست، ما بر اساس برنامه هایی که وزارت راه و شهرسازی داره اراضی رو شناسایی میکنن، اراضی رو در اختیار ما میذارن، ما بررسی میکنیم بر اساس شاخص هایی که داریم امکان ایجاد بنا و ساختمان و تعریف پروژه مسکن باشه، عملیات اجاره شروع میکنیم. از در واقع ابتدای این طرح تا این لحظه که من خدمت شما هستم، یه چیزی در حدود 177 هزار واحد معادل ساخت 177 هزار واحد زمین معرفی شده.
زمین شهری؟
زمین شهری در شهرهای غالبا شهرهای زیر 100 هزار نفر هستن، ولی خب هر جا هم که امکانش برای ما بوده و راه و شهرسازی موافق بوده، ما در شهرهای بالای 100 هزار نفر هم مشارکت کردیم. از جمله در قم عملا مسکن رو ما داریم میسازیم، در بندرعباس بخش زیادیش رو بنیاد مسکن داره میسازه، ولی تا کنون 177 هزار واحد زمین معرفی کردن. بررسی که انجام شده داخل باف باشن، کاربریشون مسکونی باشه، عملیات در واقع آماده سازیشون خیلی هزینه بالایی نداشته باشه، چون قراره که زمین به قیمت در حد صفر در اختیار این پروژه قرار بگیره. معادل حدود 89 هزار واحد پروژه تعریف شده و بر اساس درخواست هایی که وجود داشته، ثبت نام هایی که انجام شده، پالایشی که اتفاق افتاده و شرط احرازی که برای در واقع شهرستان هایی که زمین در اختیار ما هست معرفی شده، متقاضی معرفی شده، ما یه چیزی در حدود عرض کردم 89 هزار واحد پروژه شده، 64500 نفر به زمین های قابل ساخت تخصیص پیدا کردن.
یعنی طبق بررسی که انجام شده و همه در واقع توپوگرافی و همه کارهایی که شده، 64 هزار واحد الان آماده است که
بله شروع شده. اینها در مراحل مختلف اجرایی هن، از آماده سازی بگیر تا در واقع صدور اخذ پروانه ساختمانی، تهیه نقشه، و در مراحل مختلف هستن که عملا بیش از 42 هزار واحد دیگه در مراحل فوندسیون و اسکلت و سقف و نازوکاری هستن که
یعنی کی آماده تحویل میشه مهندس؟
ما اینها به تدریج که عملیات در واقع احداث رو شروع میکنیم، یه چیزی بین حدود بسته به حجم پروژه، تعداد واحد، ممکنه از یک سال، یک سال و نیم تا دو سال، و حتی پروژه های مقیاس بزرگی که مثلا هزار واحد باشه ممکنه تا سه سال هم در واقع زمان ساخت زمان ببره. ولی ما الان بر اساس فعالیت که اتفاق افتاده، فکر میکنم ایشالله با امید خدا در آخر تیر ماه اولین حدود 200 واحد این واحدها رو ایشالله به بهره برداری میرسون
ایشالله
در خب شهرستان قم، که عرض کردم حتی شهر بالای صد شهر، کلان شهر محسوب میشه قم.
بسیار خب، زمین رو که خودتون تهیه نمیکنید، زمین رو در اختیار شما قرار میدن؟
جاهایی که امکان در واقع تامین زمین در توسط راه و شهرسازی وجود داره، زمین رو در اختیار ما میذارن. جاهایی هم هست که ما پروژه داریم یا زمین داریم که در واقع امکان تعریف پروژه وجود داره، ما هم در واقع زمین ها اونو مشارکت کردیم برای این طرح.
بسیار خوب. و بودجش از کجا تامین میشه؟
بودجش دو بخشه. بخش اولش که غیر از زمین که رایگان هست، آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی که به این امر تخصیص پیدا کرده، که این تسهیلات 18% و با در واقع زمان بازپرداخت 20 ساله. از طرفی ما با تفاوت بین میزان تسهیلات تخصیص یافته و هزینه ساخت تمام شده، این رو باید خود متقاضیان تامین بفرمایند.
بسیار خوب. یه کار قشنگی که بنیاد مسکن انجام داده در این زمان و فرقش با بنیاد مسکن مهر اینه که در واقع اول شما متقاضیان رو معلوم می‌کنید، سرخط میشن و بعد در اختیارشون حالا زمین قرار میدید یا زمین براشون ساخته میشه. این کار خیلی خوبیه. یعنی شما در چه مرحله سراغ این افراد میرید؟ وقتی که کاملا زمین شناسایی شده به مرحله ساخت داره میرسه، بعد میرید متقاضیان رو میبینید که چه کسانی هستن؟
همونطور که جناب علی اشاره فرمودین، ما بحث نهضت ملی مسکن به شدت هم راه و چارسازی اعتقاد داره و هم ما بهش پایبندیم اینه که متقاضی محور باشه. یعنی این تجربه‌ای که جای پروژه بسازیم و متقاضی وجود نداشته باشه تجربه گرانبهایی بوده برای ما و ما بر اساس زمینی که معرفی میشه کاربریش رو تعیین تکلیف میکنیم، مراحل مقدماتی کار انجام میدیم، عملیات آماده سازیش رو شروع میکنیم، معابری که داره چون بالاخره اینا تو گرافی دارن شیب دارن و زمانی که دیگه میخوایم هزینه کار رو شروع بکنیم متقاضیان رو در واقع تخصیص میدیم. یه مبلغ اولیه 40 میلیون تومان متقاضیان میارن که هزینه تهیه نقشه، پروانه، نظارت های اولیه و اون در واقع هزینه های اولیه آماده سازی میشه که بتونیم پروژه رو تعریف بکنیم. از اون لحظه به بعد دیگه عملا کلید شروع عملیات اجرایی میخوره.
بسیار خوب. اما در بخش مسکن روستایی آقای مهندس به ما توضیح بیشتر بدید. ظاهرا خب وام این بخش بیشتر هست و نمیدونم آیا تأمین شده و الان شروع به کار شده. اگر شروع به کار شده تا چه مرحله پیش رفته؟
من یه توضیح خدمت شما بدم. وام مسکن روستایی بیشتر نیست ولی در واقع یارانه ما با تفاوت سود تعلق میگیره، به همین دلیل مطلوبیت بهتری داره.
بله.
ما همینطور که استحضار دارین سقف تحصیلات در شهر تهران 450 میلیون تومنه، در کلان شهرها 400 میلیون تومن، در مراکز استان 350 میلیون تومن، سایر شهرها 300 میلیون تومن، در روستاها 200 میلیون تومنه ولی با کارمزد 5% و اون هم با در واقع بازپرداخت 20 ساله. الان تسهیلات در واقع مسکن شهری که برقرار شده جاری هست و داریم استفاده میکنیم، همکاری خوبی هم بانک مسکن تا این لحظه با ما داشته. در بخش مسکن روستایی متاسفانه یه گره هایی افتاد در کار. بالاخره یارانه قابل توجه این تسهیلات نیاز داره. ما تسهیلات اگه 18% و 5% که تعیین شده، 13% رو باید دولت محترم یارانه ما با تفاوت سود رو بده.
این به یه
مشکلاتی خورد، مصوب دولت شد در واقع با عنایت ویژه‌ای که خود آقای رئیس جمهور موضوع اولویتشون هست و تاکید کردن، عملیات اجرایی شروع شده ولی خب برای باز در واقع پرداخت تسهیلات متاسفانه گره‌های وجود داشته. بانک مرکزی الان ابلاغ کرده به بانک‌های عامل، الان بانک‌ها منتظر تضمین نامه سازمان برنامه بودجه هستن برای اینه که بپذیره که این ما با تفاوت سود رو پرداخت می‌کنه به بانک‌های عامل.
خب این تضمین در واقع باید پشتبندش تامین بودجه هم باشه. یعنی اول تامین بودجه میشه بعد این تضمین داده میشه دیگه.
ببینید اون رو سازمان برنامه بر اساس منابعی که داره یا به صورت نقدی پرداخت میکنه. در سنوات گذشته ما الان 16 سال مسکن روستایی کار کردیم دیگه. سالهایی که پول نقد دارن میتونن در واقع تامین نقدی میکنن، زمانهایی که ندارن حتی اسناد خزانه دادن و زمانهایی هم که در واقع موجودی نقدی نداشتن به صورت تضمین نامه ارائه کردن.
صحیح.
که این به عنوان مطالبات بانک از دولت میشه ولی بانک از منابع داخلی خودش این تسهیلات رو میاد اون 13% رو تخفیف میده و این 5% تسهیلات رو پرداخت میکنه.
بسیار خوب. ما خدمتون همچنان هستیم جناب آقای مهندس سهرابی، معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. فاصله بگیریم تا ببینیم که سوالات شنوندگان عزیزمون مطرح شده یا خیر.
حالا من این مسکن رو ثبت نام کردم، یه چند بار ثبت نام کردم، رد درخواست دادم، فرم جم هم سبز بوده، با این حال بازم رد درخواست کردم. برنامه شما آقای محبت خان رو آوردن رو خط، من با ایشون هم زنگ دادم به دفترشون، با ایشون صحبت کردم، تو گفتن دوباره ثبت نام کن. باز ثبت نام کردم، فرم جی که همیشه سبز بود این دفعه قرمز شد و کلا منو پشیمون کردن از ثبت نامم. راضی هم نیستم، چیزی هم ندارم که بگم، چیزی داشتم که به خاطر این قضیه رد درخواست دادن. مستاجرم هستم، صابخونه هم هر روز فشار میاره که باید تخلیه کنی. با تشکر، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید آقای مهندس. ما فقط می‌خواستیم ببینیم این بافت فرسوده اینا کی وام میدن به ما. خودش خیلی خطرناک، 40 سال خونه است درست شده، می‌ترسیم خودش چی شده نمی‌کنیم. بودجه هممونم کمه، وگرنه تا الان درست کرده بودید. این بافت فرسوده هم خودش میریم جمع بانک هیچ چی آدم نمی‌دن. خسته نباشید. خدا
عرضم بودشون که من مسکن ملی رو ذهن ثبت نام کرده بودم، بعد گفتن اهالی بومی میتونن ثبت نام بکنن. من بچه تهران هستم، جند درجت، اما کابینت رفتم برای تغییرش، 20 کابینت رفتم، گفتن نه به شما تغییر نمیتونی تغییر بدی. چرا؟ فقط علتشو میخواستم بدونم. مسکنی هم ندارم، ملکی هم ندارم. ممنون میشن این پاسخ منو بدن.
بسیار خوب، دو سه سوالی که مطرح شد جناب آقای مهندس سهرابی ابتدا پاسخ بفرمایند که ما هم سوالا رو بپرسیم. آقای مهندس، خیلی ها راجع به شرایط واقعا به اصطلاح در نظر گرفتن کسانی که مشمول این طرح میشن سوال میکنن. این شرایط کاملا قبلا اعلام شده، ولی واقعا شما یه توضیح کاملتری به ما بفرمایید که خیلی ها خونه ندارند، خیلی ها در دهک‌های پایین مثلا جامعه هستن، مشکلات مالی و مادی زیادی دارن، میگن چطور ما مشمول نیستیم؟
خب ببینید، بر اساس شاخص‌هایی که از ابتدای تعریف این پروژه انجام شده، سه تا شرط اولیه است برای شرایط احراز کلی که باید هم متقاضیان داشته باشن. یکی اینکه فرم جیمشون باید در واقع قرمز نباشه، فرم جیمشون سبز باشه، یعنی از دولت تا کنون هیچ تسهیلات مسکن به شکل زمین، آپارتمان اینها نگرفته باشن،
حتی اگر فروخته باشن و الان هیچی نداشته باشن،
حداقل در 5 سال اخیر مالکیت هیچ واحدی رو نداشته باشن و سکونت در اون محلی که در واقع در سایت دارن ثبت نام میکنن، سکونت 5 ساله رو داشته باشن و در واقع متأهل باشن. شرط متأهل بودن رو اخیراً برداشتن برای دقیقا. مجردهایی که تا زمانی که واحدهاشون میخواد به بهره برداری برسه، به شرط اینی که ازدواج کنن و انشالله در زمانی که واحد تحویل میگیرن دیگه متأهل محسوب بشن. بر این اساس خود وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه‌های اطلاعات بانک اطلاعاتی که دارن این عزیزان رو ارزیابی میکنن شرایطشون رو، و اگر این سه تا شرط رو داشتن معرفی میکنن در شهرهای زیر 100,000 نفر به بنیاد مسکن که ما تشکیل پرونده بدیم و مدارکشون رو برابر اصل بکنیم. حالا مدارکی که اعلام شده بررسی میشه و تایید نهایی میشه به عنوان متقاضی که واجد شرایط برای پروژه هست.
بسیار خوب. سوال دیگری که دیگر شهروندمون مطرح کرد بحث بافت فرسوده است که خیلی هم حائز اهمیته.
بافت فرسوده واقعا از اولویت‌های من به عنوان یک کارشناس بخوام عرض بکنم، چون تو حوزه کاری ما نیست، قطعا زمانی که ما بافتی رو داریم که دغدغه ناایمن بودنش رو داریم و برای مواقع بحرانی، برای آتش نشانی، برای اورژانس، معابر باریک دارن، واحدهای ریزدانه‌ای هستن، تراکم بالا دارن، قطعا باید در اولویت کار قرار بگیره. از اون ورم خب اینا زیرساخت رو دارن، تاسیسات زیر روبنایی رو دارن، قطعا اینا در اولویت دولت‌ها بوده و الان هم هست. یعنی شرکت بازآفرینی ایران که در واقع معاونت یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی است، تامین تسهیلات کردن و با اون چیزای تشویقی، آیتم‌های تشویقی که در اختیار متقاضیان می‌ذارن برای معافیت‌های پروانه، معافیت تراکم تشویقی، معافیت‌های پارکینگ، همه اینها به علاوه تسهیلات ارزان قیمتی که به نسبت الان جاهای دیگه 18%، اون فکر میکنم ماکسیموم 12%. اینها رو در اختیار کسانی که واحد خودشون رو بخوان تخریب و نوسازی کنن و یا انبوه‌سازانی که با اون شرایط وزارت راه و شهرسازی بخوان اقدام به ساخت بکنن در اختیارشون قرار میده.
یعنی شما ورود پیدا نمیکنید؟
ما فعلا در این بافت در واقع حالا تهران حداقل ورود پیدا نکردیم، ولی در چندین شهر ما در واقع حاشیه شهرها که متاسفانه خیلی زندگی مناسبی هم ندارن وارد شدیم، از جمله در زاهدان، در چابهار، در زابل، و خوشبختانه اتفاقات بسیار خوبی افتاده. زندگی چپری بوده که الان اینا احساس شده، شرایطشون مشخص شده، معابر درستی نداشتن، تهیه تر شده، خوشبختانه عملیات بهسازی معابرشون اتفاق افتاده و انشالله این تسهیلات هم نهایی بشه. ما انشالله در اون بخش مسکنشون مثلا در چابهار که من اطلاع دقیق دارم و حوزه کاری که خودم الان مسئولیتش رو دارم هست، حدود فکر میکنم 700-800 واحد هم عملیات اجرای مسکنشون رو شروع کردن.
بسیار خوب. و ما برگردیم سر شرایط گرفتن وام که جناب مهندس خیلی ها مشکل دارن و میگن ظاهرا بانک ها با هم هماهنگ نیستن. بعضی از بانک ها به نظر میرسه که اعمال سلیقه میشه و مثلا از خود این کارمند ضامنی که میخوان همراه با چک باید باشه. بعضی از بانک ها نه، به هر حال سفته مثلا تقاضا میکنن. آیا یک وحدت رویه هست یا نه به اختیار بانک گذاشتیم؟
خب این دو بخشه، در بخش روستایی شامل این فرمایشات جناب عالی میشه. یعنی در روستا بالاخره تسهیلات میخواد پرداخت بشه، در مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی به صراحت قید شده سفته زنجیره‌ای، یعنی سه نفر با هم دیگه ضامن هم دیگه میشن، هر کدومشون اقساط پرداخت نکنه در واقع باید قسطش رو نفر بعدی پرداخت بکنه. این ساده ترین شکل ضمانته و در دسترس برای این افراد. حالا ممکنه در عمده بانک‌ها معمولا این همکاری رو داشتن، ولی جاهایی داریم در یه شعبه از بانک در یه شهرستانی متأسفانه سختگیری دارن روی ضمانت‌ها ضامن کارمند که معمولا اینها در شورای مسکن استان‌ها مطرح میشه و بانک عامل پیگیری میکنه که این مشکلات به وجود نیاد. خب انصافا باید تشکر بکنیم، الان 16 سال در این خصوص بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات داشتن، 2 میلیون واحد در واقع توی این چارچوب تا حالا تسهیلات ارزان قیمت گرفتن، ولی خب این سلیقه اعمال کردن هم وجود داره. در بخش شهری به ضمانت افراد در واقع تک تک افراد بر نمیگرده، پروژه 50 واحدی مثلا تعریف میشه، سند مادر این پروژه در رهن بانک قرار میگیره به عنوان قرار تسهیلات بخش مشارکت مدنی. زمانی که پروژه آماده شد و در واقع میخواد واگذار بشه به افراد، سند تفکیکی واحدها صادر شده و سند هر واحد به عنوان تضمین در رهن بانک قرار میگیره. در شهرها قاعدتا این مشکل نباید باشه، بیشتر اون بحث سلیقه‌ای در روستاها هست.
خیلی خوب. و اما آقای مهندس، آیا از 0 تا 100 مسکن ملی به عهده شما هست ساختش یا نه در بخش مثلا انشابات گاز و برق و تلفن مثل اینها خود فرد در واقع متقاضی و مشتری باید این کار را انجام بده؟
در بخش روستایی که همه چی به عهده خود مردمه، بنیاد نظارت میکنه، حمایت میکنه، در واقع پشتیبانی میکنه از تسهیلاتشون رو، نقششون، نظارتشون، همه جانبه در کنار مردم هست. در بخش شهری ما در 4 دسته در واقع خدمت عزیزان هستیم. بخشی به صورت خودمالک میان، زمین از خودشونه، تسهیلات پرداخت میشه، ساخت و ساز میشه با نظارت ما و اون پیگیری و حمایت ما که نقشه معرفی میکنیم، پروانهشون رو کمک میکنیم بگیرن. بخشی داریم به نام گروه ساخت که 4 نفر 5 نفر با هم دیگه میان یه قطعه زمین بهشون تحویل میشه و اینها خودشون عملیات اجرایی رو از در واقع ما هم در کنارشون هستیم، از تهیه نقشه و پروانه و نظارت میکنیم به صورت در واقع مستمر که واحدا با کیفیت ساخته بشن و مرحله به مرحله تسهیلاتشون رو، آزادسازیشون رو ما معرفی میکنیم انجام بشه. یه بخش دیگه اینه که ما انبوه سازانی رو در واقع استفاده میکنیم که میان برای مردم میسازن، خودمون هم باز نظارت میکنیم و مراحل مالی و اینها رو در واقع کنترل میکنیم. و بخشی هم به صورت بنیاد ساخته، یعنی با توجه به اینکه هزینه های ساخت معمولا بالا هست و به دلیل اینکه ما بیایم کاهش بدیم این هزینه ها رو، ما به صورت حتی دستمزد ما پیمانکاران زیستلا انتخاب میکنیم، مصالح رو به صورت عمده خرید میکنیم که این بالا سری تعلق نگیره. به طور مثال بخوام فولاد رو خود پیمانکار بیاره در قالب قراردادش، میخواد 30-40% هم بالا سری تعلق بگیره و این هزینه ها رو بالا میبره. به همین خاطر حجم سنگینی از کار برای بنیاد، مسئولیت خیلی سنگینیه، ولی به جهت اینی که بتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم، این در واقع مسئولیت رو پذیرفتن، پروژه بنیاد ساختن به این ترتیب ما کمک میکنیم. در مورد انشابات، خب دستگاه های در واقع متولی باید شبکه رو اجرا کنن، انشابات رو برقرار کنن و اونها رو در واقع اونها انجام میدن، ما فقط پیگیری میکنیم، کمک میکنیم و بالاخره تا به سرانجام برسن.
آقای مهندس، در تامین سختی در واقع مساله صحبت کردیم و گفتین این در عهده در واقع دولت باید باشه که در تامینش به شما کمک بکنه. آیا واقعا متعهد شدن دولت ها، نمیدونم کدوم دولت بهتر عمل کرده و آیا اصلا اینجا قابل گفتن هست یا خیر، ولی شما به ما بفرمایید که این تعهد سنگین الان روی دوش شما بیشتر سنگینی میکنه یا نه در واقع برای شما راحت تره؟
به صورت ویژه عرض بکنم خدمت شما، در حوادث طبیعی و بخشی از مسکن محرومین یه سری از نهادهای حمایتی هم اومدن کمک کردن، مثلا در بازسازی حوادث آسیب دیده یا مسکن محرومین بنیاد مستضعفان اومدن سیمان این پروژه رو به صورت رایگان تامین کردن و یا حتی بخشی فولاد رو به این پروژه به صورت رایگان در واقع تعهد کردن پرداخت کنه. ولی در بخش مسکن شهری ما به این شکل متاسفانه چیزی نداشتیم، ولی همین که ما خودمون به صورت عمده خرید میکنیم، مستقیم از بورس فولاد رو میگیریم، از کارخونه‌های سیمان رو میگیریم، حتی شرکت‌های خودمون در واقع بتون آماده رو تولید میکنن و سایر مصالح که ما در واقع مقیاس عمده خرید میکنیم تا بخشی اینها هزینه کاهش پیدا میکنه. ولی به صورت سوبسیددار عرض بکنم نه، ما هنوز چیزی تعریف نشده.
بسیار خوب. خب و ما برسیم به این سوال‌های اساسی که خیلی از شما شنوندگان عزیز می‌کنید راجع به قیمت مسکن. جناب مهندس، خب تو اقتصاد درس پس میدم، ظاهرا میگن که یک نظریه هست به نام مقداری پول، که یعنی مقدار پول و سرعت گردش پول باید مساوی اون مقدار کالا و قیمتش باشه. یعنی اگر پول و نقدینگی در جامعه زیاد بشه، مثلا 100 میلیون داشته باشیم و 10 واحد کالا هم داشته باشیم، هر کالا میشه 10 میلیون. اگر بشه 50 واحد کالا، قیمتش میشه 20 میلیون. عرضم اینه که وضعیت فعلی مسکن با این فرمول واقعا قابل توجیه هست؟ این که حالا میگن قیمت مسکن بالاست چون نقدینگی تو جامعه بالا هست، تعبیر درستیه؟
خب ببینید، نیاز به مسکن بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های مختلفیه. اولا که در کل تابعی از اقتصاد کلان کشوره، یعنی اگر تورم در اقتصاد ما وجود داره، مسکن هم بخشی از اینه، مساله تورم میگیره، دستمزدها در واقع افزایش، همین الان که 57% افزایش دستمزد کارگران بوده، بالاخره همین الان پیمانکاران ما اومدن میگن که ما باید کارگرامون افزایش بدیم. اینها بخشی از این مؤلفه است. از طرفی هم زمانی که همون نکته‌ای که حضرت علی فرمودین که عرضه و تقاضاست، ما هر مقداری که بتونیم عرضه بیشتری داشته باشیم، تقاضا در واقع کنترل بشه، قاعدتا بایستی هزینه در واقع خرید مسکن پایین بیاد. قاعدتا اگر این 4 میلیون واحد در بازار عرضه بشه، بخشی از افرادی که میخوان مسکنشون رو در واقع مستاجرن، میخوان برن خونه خودشون، بازار اجاره داری هم قاعدتا مقداری تحت شعاع قرار میگیره، پایین میاد، عرضه بیشتری در بخش اجاره هست، تملک بیشتری در صاحب خونه شدن مردم مسکن تملکی اتفاق میفته، قطعا بایستی در این بازار تأثیرگذار باشه به نحو جدی.
یعنی در واقع این که حالا تعبیر مردم هست که میگن اگر که مسکن بیشتر بشه قیمت شکسته میشه، تعبیر شما هم همین هست، گرچه عرضه بیشتر بشه و واقعا این که حالا میگه مسکن کمه، این اتفاق هم افتاده.
ببینید، مسکن بخشی از این نیاز انباشته، یعنی ما الان یه تعداد خانوار داریم و یک تعداد واحد موجود. تفاضل اینا برای کسانیه که خودشون خونه ندارن و متقاضی مؤثر مسکن هست. بخشی در بافتای فرسوده ساکنن که اینها در واقع واحد نایمن دارن و قطعا باید دولت یه فکری بکنه، خود اینها باید یه فکری بکنن برای خودشون که بتونن مسکنشون رو نوسازی کنن. و بخشی از این نیاز هم در خانوارهای جدیدیه که در واقع برای ازدواج و طلاق و اینها سهم جدیدیه در نرخ رشد جمعیت هستن که مطالبه مسکن دارن. اینها باعث میشه بالاخره یه جامعه هدف داریم، یه بخشی تقاضا داریم و عرضه مسکن هم برای اینا هرچه بیشتر اتفاق بیفته، قاعدتا بایستی مسکن قیمتش تعدیل بشه.
همینطوره. و بخشی که باز هم حائز اهمیت همون حساب ذخیره ارزی هست که همه روش حساب باز کرده بودن. در واقع ما صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمد کشور هست، بنا بودش که تو این صندوق بره و از موجودی اون برای خلق ثروت استفاده بشه. این سالها متاسفانه خوشبختانه نمیدونم تبدیل شده به قلک بچه‌ها که ما هر جا مشکل پیدا کردیم ازش برداشت کردیم. آیا واقعا در مسکن هم همچه قلکی وجود داره و این مشکل هست؟
در قانون جهش مسکن صندوقی به نام صندوق ملی مسکن تعریف شده که درآمدهای دولت در بخش‌های مختلف در حوزه مسکن بایستی واریز بشه به این صندوق ملی مسکن، که این صندوق ملی مسکن تعاریفی هم برای هزینه‌هاش تعریف شده، از جمله یارانه سود تسهیلاتی که قراره به روستاییان و یا به افراد دهک‌های یک تا سه پرداخت بشه. حالا این دهک یک تا سه یا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواده‌های معظم شهدا هستند، و یا اینکه افرادی که بضاعت کمی دارن ولی حتی موفق نشدن تحت پوشش نهاد حمایتی قرار بگیرن و بخشی هم برای کمک به این در واقع زیرساخت هایی که در مسکن نیازمند در احداث پروژه مسکن، این رو از صندوق ملی مسکن تعریف کردن که این اساسنامه‌اش هم به تصویب رسیده، منابعش هم در واقع تعریف شده و فکر میکنم متأسفانه تاکنون واریزی به این صندوق نبوده که در همین جلسه اخیری که شورای عالی مسکن بود رئیس جمهور محترم بسیار تاکید کردن که باید در اسرع وقت این تامین اعتبار اتفاق بیفته که بتونه در این نهضت مسکن یار در واقع دولت باشه، بتونن کمک کنن.
امیدوار هستیم. همچنان خدمت شما هستیم با برنامه پل مدیریت.
از مواردی که وعده داده شده در سطح کشور به عنوان 1,000,000 مسکن در هر سال، یا دقیق تر بگم که این دقیق تره که 4,000,000 مسکن در 4 سال، که امریست که هم وعده ماست هم مصوب قانونیست هم نیاز بسیار کشوره، یعنی بیش از این کشور نیازمنده به مسکن. حالا ما این در واقع حد پایین رو عرض کردیم که 4,000,000 که باید این کار بشه، نشه کشور عقب میمونه در این رابطه. زوجهای جوان مشکل پیدا میکنن، خانواده ها دچار مشکل میشن. لذا مسئله ساخت مسکن برای دولت یک امر جدی است. اینه که چون بعضی از رسانه ها مطرح میکنن مگه میشه، بله ما میگیم حتما این کار انجام میشه و انجام هم خواهد شد. دولت مصمم این کار رو دنبال کنه و انشالله با ظرفیت ها و امکانات کشور این کار انجام شده نیست. از جاهایی که میشه حتما نسبت بهش اقدام کرد مسئله جزیره هرمز، یه بخشی از این کار باید حتما در اونجا انجام بگیره. قرار شد استاندار دنبال کنن با استفاده از امکاناتی که در جزیره هست، بخش خصوصی، بخشایی که میتونن در رابطه کمک کنن فعال باشن.
این چند دقیقه پایان برنامه امروزمون هم جناب آقای مهندس سهرابی معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد این بومی بودن در واقع شرایطی که برای شما حائزین شرایط مسکن و وام مسکن و مسکن ملی وجود داره میخواین صحبتی بکنن. خیلی حالا راجع به این قضیه مثلا در شهرهای بزرگ به اشتباه افتادن. بفرمایید آقای مهندس.
بر اساس سازوکاری که برای نهضت ملی مسکن و نحوه در واقع ثبت نام متقاضیان اتفاق افتاده، اولویت با افرادی هست که در همون محل، در همون شهر، در همون منطقه ساکن هستند. در تهران هم بله، در تهران هم در پروژه هایی که برای نهضت ملی مسکن تعریف شده در شهرهای جدیده، یعنی عزیزی سوال کردن، من سوالشون شنیدم که ممکنه در یه شهرستانی تقاضای مسکن دارن که اونجا اصلا زمینی وجود نداشته باشه، ولی الان در تهران در شهرهای جدید تا اونجایی که من اطلاع دارم، شهر هشگرد و پردیس و پرند و ایوانکی و اینها در واقع ظرفیتی ایجاد شده برای ساکنین تهران که در شهرهای جدید ثبت نام کنند. در مناطقی هم که در شهری امکان یعنی ظرفیت خود ساکن بومی رو جوابگو باشه، احیانا ظرفیت خالی داشته باشه، شهرهای اطراف که زمین تامین نشده و متقاضی مایل به استفاده از این باشه، ممکن در شهرهای مجاور هم استفاده بشه.
شهرهای اطراف مثلا شهر قدس مثلا
ممکنه که ما در مثلا عرض میکنم الان مصداق اینش نیست، ولی ممکنه در رباط کریم زمینی تامین شده، متقاضیان دیگه برای اونجا متقاضیان مؤثر زمین تخصیص پیدا شده، همین ظرفیت خالی وجود داره. مثلا از اسلام شهر هم به اونجا بتونن انتخاب کنن استفاده کنن.
آقای مهندس خود تهران چی؟ آیا واقعا ظرفیتش تکمیل شده یا هستش مناطقی که بخواییم فعال بشیم؟
متاسفانه تهران در از نظر متقاضی تعداد بسیار زیادی درخواست وجود داره، ظرفیت ها هم تا حدی که برای دولت امکان داره در شرایط جدید عرض کردم که بخشش فراهم شده و بخش قابل توجهی باید به صورت خودمالک و در بافت های فرسوده در برنامه هست که انشالله بتونن از اون طریق صابخونه بشن
انشالله. و نکته آخر این که ما حالا مشابهت دادیم بین صندوق ذخیره ارزی و صندوق مسکن رو، این هم تکمیل بفرمایید فرمایشتون کاملا متفاوت هست این دوتا قیاس محل فارق در واقع.
دو تا کلید واژه داریم، یکی صندوق ملی مسکن که در قانون جهش تعریف شده، صندوق توسعه ملی که بحث درآمدهای ارزی ذخیره برای پروژه های در واقع توسعه پایدار کشور برای شرایط خاص کلان اقتصادی، که این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه.
بسیار خوب. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس حمید رضا سهرابی، معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. واقعا آرزوی توفیق می‌کنیم برای شما و همه همکاران ارجمندتون در حوزه مسکن ملی که انشاءالله به این تعهدات کامل بتونید عمل بکنید. و البته بحث مسکن یک بحث فرابخشیه، همه باید کمک کنن در این زمینه. سپاسگزار از شما و ممنون که شما شنوندگان و بینندگان عزیز ما رو همراهی کردید. تا فردا بدرود.